آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده‌ای پایندگی داد. سلام و درود خدمت یک و یک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از این لحظه تا پایان برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز پنجشنبه 16 تیر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 7 ذی‌القعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 7 ایول سال 2022 میلادی است. و اما آنچه همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلام میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ رو میشنوید و سپس تکرار ویژه برنامه شهادت امام باقر علیه السلام رو خواهد شنید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما برنامه سیاسی است. این را هم میشنوید. لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. دوستان شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ رو بشنوید.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 16 تیر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 7 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با 7 ایول سال 2022 میلادی. ۱۳۲۹ سال پیش در روز هفتم ذی‌الحجه سال 114 هجری قمری حضرت امام محمد باقر علیه السلام نبری پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سن 57 سالگی به شهادت رسید. آن حضرت در سال 57 هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشود. امام محمد باقر علیه السلام در عصر میزیسکی حکومت در دست حاکمان جبر و ظلم اموی بود. آن حضرت بعد از شهادت پدری بزرگوارش امام سجاد علیه السلام امامت و رهبری مسلمانان را بر عهده گرفت. دوران امامت حضرت امام محمد باقر علیه السلام از یک سو با ضعف و فروپاشی دستگاه حکومتی امویان و انتقال حکومت به بنی عباس و از طرف دیگر با عصری ترجمه و نشر افکار و اندیشه های خارج از مرزهای اسلام برابر بود که این فضا خود زمینه های گسترشی مباحث اعتقادی و تبادل افکار را در سطح جامعه فراهم کرده بود. در این میان ابتکار و زمانشناسی امام محمد باقر علیه السلام که ریشه در تربیت الهی آن بزرگوار داشت زمینه مناسبه برای نشر اندیشه ها و علوم اسلامی مهیا کرد. امام محمد باقر علیه السلام در فرصت کوتاه و مناسبه که به دست آمده بود یکسره به تعلیم و نشر علوم اسلامی پرداخت و پایه های یک مرکز بزرگ علمی را که مملو از دانش پژوهان برجسته بود پایریزی کرد. این موقعیت حساس سرفصل بزرگ در تاریخ تمدن اسلامی گشود و رشد اسلام در دوره های بعد متأثر از آن بود. مقام علمی امام باقر علیه السلام به اندازه بود که به آن حضرت لقب باقر العلوم یعنی شکافنده علوم داده بودند. مرقد پاک آن امام بزرگوار در قبرستان بقیع در شهر مدینه است. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت آن امام بزرگوار یکی از سخنانی پندآموز حضرت امام باقر علیه السلام را برای شما عزیزان نقل میکنیم. ایشان میفرمایند حریص بر دنیا همچون کرمی ابریشم است که هرچی پیله را بر خود بیشتر میپیچد بیرون آمدنش مشکلتر میشود. صد سال پیش در روز 16 تیر ماه سال 1301 هجری شمسی عالم ربانی آیت الله زین العابدین مرندی درگذشت. این عالم بزرگوار مقدمات علوم و معارف اسلامی را در زادگاهش در مرند در آذربایجان شرقی سپری نمود و پس از آن راهی نجف اشرف گردید و از محضر عالمان نام‌آور همچون مرزا بزرگ شیرازی و مرزا حبیب الله رشتی بهره‌مند شد. آیت الله مرندی پس از مدت در بخش از آذربایجان به عنوان مرجع تقلید مطرح شد و سرانجام در روز 16 تیر ماه سال 1301 هجری شمسی برابر با 12 ذی‌قعده سال 1340 هجری قمری در سن 72 سالگی به لقاء الله شتافت و در وادی اسلام نجف اشرف مدفون شد. و 17 سال پیش در روز 7 ایولی سال 2005 میلادی وقوع انفجار در یک اتوبوس و 3 ایستگاه مترو در مرکز شهر لندن باعث کشته شدن 50 نفر و جراحاتی حدود 700 تن شد. این حملات همزمان با اجلاس سران 8 کشور صنعتی در اسکاتلند در شمال انگلیس انجام شد. دلیل بمبگذاری های لندن اعتراض به همدستی دولت انگلیس با آمریکا در اشغال افغانستان و عراق و کشتار مردم این دو کشور تحلیل شد. از طرف دیگر این انفجارها ضعف سیستم اطلاعاتی انگلیس را در تامین امنیت این کشور نشان داد. دولت لندن با ادعای این که مسلمانان در این حادثه دست داشتند فشار بر مسلمانان انگلیس را که از زمان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی آغاز شده بود تشدید کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند مروری بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 16 تیر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 7 ایولی سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار ویژه برنامه شهادت امام باقر علیه السلام را خواهید شنید.
شکافنده علوم ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده در هر کجا که هستید، به ویژه در تاجیکستان. دوستان عزیز، از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ویژه برنامه شکافنده علوم، ویژه برنامه سال روز شهادت نبیره گرانقدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امام محمد باقر علیه السلام در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. جا دارد در ابتدای این برنامه فرارسیدن این روز حزن‌انگیز رو خدمت همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض کنم.
شکست قلب عالم و آدم، نشست تو دلای ما ماتم، کشتن ما ممار و باز باسم، باسم مکینه آه ای مدینه، بمیریمم کمه این شبها، شروع ماه ماتمه ای عشاق، تو این داغ اگه بمیریمم کمه این شبها،
راهان گرانقدر. هفتمین روز از ماه ذی‌الحجه مصادف با سال روز شهادت نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام حضرت امام محمد باقر علیه السلام است. جا دارد به همین مناسبت در این برنامه به فرازهایی از زندگی آن حضرت بپردازیم. پسر جوان به صورت نورانی رسول خدا خیره شده بود که ناگهان پیامبر او را به اسم صدا کرد و گفت: جابر، تو عمر طولانی خواهی داشت. جابر با تعجب پرسید: واقعا؟ پیامبر فرمود: آری، تو بعد از من در اواخر عمرت شخصی از خاندان مرا خواهی دید که اسمش اسم من و چهرهش شبیه چهره من خواهد بود. او شکافنده علوم باقر العلوم است و درهای دانش را به روی مردم خواهد گشود. جابر، هر وقت او را دیدی سلام مرا به او برسان. بیش از 60 سال از آن جریان گذشت. روزی جابر از کوچه‌ای در مدینه عبور می‌کرد، چشمش به کودکی افتاد. وقتی دقت کرد دید نشانهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بود عیناً در او هست. با محبت از او پرسید: اسمت چیست؟ گفت: اسم من محمد ابن علی ابن الحسین است. جابر در حالی که اشک شوق از چشمانش روان بود خم شد و بوسه‌ای بر پیشانی او زد و گفت: فدایت شوم، سلام و درود رسول خدا را از من بپذیر. بدان که جدت پیامبر به من فرمود که هرگاه تو را دیدم سلام او را به تو برسانم. دیدگان پسر کوچک پر از عشق شد، فرمود: سلام و درود خداوند بر پدرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باد و بر تو ای جابر که سلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به من رساندی.
حضرت باقر سلام الله علیه فرمود سلاسون من اشد ما عمل العباد، سه چیز هست که جزء تکالیف بسیار مهم و دشوار مؤمنینه.
آره سخت.
یکی انصاف المؤمن من نفسه، یکی اینکه انسان در قبال دیگران انصاف به خرج بدهد، یعنی اونجایی که امر دائر می شود بین این که حق را به خاطر خود زیر پا بگذاره یا خود را به خاطر حق زیر پا بگذاره، این دومی را انجام بده. یعنی اونجایی که حق به طرف مقابل هست و شما حق ندارید، اینجا شما منصفانه حق رو به او بدید، خودتون رو اگر چنانچه موجب کوچک شدن زیر پا گذاشتن زیر پا بدید. این کار سخت اما کار مهم. دوم و مواسات المرء اخاه، مواسات ورزیدن با برادر مؤمن. با مساوات فرق داره، برابری نیست، یعنی همراهی کردن و کمک کردن به برادر مؤمن در همه امور وظیفه بدانه انسان، کمک فکری، کمک مالی، کمک جسمانی، کمک آبرویی، این مواسات. سوم و ذکر الله علی کل حال، در همه حال ذاکر خدای متعال بود. اون وقت حضرت باقر در همین روایت ذکر الله علی کل حال را معنا کردن و هو ان یذکر الله عز و جل عند المعصیت یهم بها، وقتی که میره به سمت معصیت ذکر خدا او رو مانع بشه، ذکر یاد کنه خدا رو و این معصیت رو انجام نده. انواع معاصی، خلاف واقع گفتن، دروغ گفتن، غیبت کردن، حق رو پوشوندن، بی‌انصافی کردن، اهانت کردن، مال مردم را، مال بیت المال را، مال ضعفا را تصرف کردن یا درباره اونها بی اهتمامی به خرج دادن، اینا گناهان و گناه بود. در همه اینها انسان توجه کنه به خدا، ذکر خدا مانع بشه از این که انسان بره به سمت این گناه. این ذکر موجب میشه که چشم اینها
بصیرت اینها باز بشه. حضرت امام محمد ابن علی باقر علیه السلام، معروف به امام باقر، در اوایل ماه رجب سال 57 هجری چشم جهان گشود. پدر آن حضرت امام سجاد علیه السلام و مادر گرامیش ام عبدالله دختر امام حسن مجتبی علیه السلام است. بنابراین از این جهت ایشان اولین امام شیعه از نسل هر دو نوه پیامبر، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام است. معروفترین لقب ایشان نیز باقر العلوم است. باقر العلوم به معنای کسی که علوم گوناگون را می شکافد و ابعاد گوناگون علوم دست می یابد و آنها را توسعه می دهد و فروع را از اصول استخراج می کند و آن علوم را به صورت کاربردی و مهارتی در اختیار دیگران می‌گذارد. ابن حجر حیتمی، فقیه و عالم شافعی، در کتاب سوائق می‌نویسد او را باقر خواندند و این کلمه از بقر الارض اخذ شده است، یعنی آن که زمین را می‌شکافد و مکنونات آن را آشکار می‌کند. محمد باقر به اندازه گنج‌های پنهان معارف و دانش ها را آشکار ساخت، حقایق احکام و حکمت ها و لطایف دانش ها را بیان نمود که جز به عناصر بی بصیرت و یا بصیرت پوشیده نیست و از همین جاست که وی را شکافنده و جامع علوم و برافرازنده پرچم دانش خواندند. در دوره امامت امام باقر علیه السلام اختلاف و تنش در حاکمیت سیاسی به اوج رسیده و اوضاع سیاسی و اجتماعی بی ثبات بود. در نتیجه خلفا به سرعت تغییر می کردند. یکی از این خلفا عمر بن عبدالعزیز، هشتمین خلیفه از خلفای اموی بود که در سال 99 هجری قمری به قدرت رسید. بنابراین 2 سال و 5 ماه از امامت حضرت با عصر این خلیفه همزمان بود. یکی از کارهای مهم او برداشتن ممنوعیت نگارش حدیث بود. پیش از وی حدود 100 سال نقل حدیث از رسول خدا از سوی خلفا ممنوع شده بود و هر آنچه که از سنت و سیره و سخنان پیامبر نوشته شده بود یا سوزانده و یا بر زیر خاک مدفون شده بود. امام باقر علیه السلام از این فرصت پیش آمده به احسن وجه بهره و استفاده برد و با تبیین و گسترش علوم و فرهنگ اسلامی پرداخت. ایشان در جایگاه بهترین مفسر قرآن و بازگو کردن تفسیر درست و راهگشای آیات قرآنی راه را بر کسانی که در صدد تحریف دین بودند می‌بست. آن حضرت همواره کلام خدا را گواه بر سخن خیش می‌گرفت و به یاران خود می‌فرمود: هرگاه حدیثی برای شما گفتم، از من سراغ آن را از کتاب خدا بگیرید تا آیه مربوط به آن را برایتان تلاوت کنم. آن حضرت بدین نحو می‌خواست قرآن را به عنوان معیار ارزیابی سخنانی که به نام اسلام گفته می‌شود مطرح کند و جایگاه آن را در اذهان جامعه به عنوان فرقان و تمیز دهنده حق از باطل تثبیت گرداند. ایشان همچنین نقش عقل را برای درک و فهم حقایق مهم می‌دانست و مردم را به تعقل و همچنین ژرف‌اندیشی در علوم مختلف فرا می‌خواند. برخی از مردم تحت تأثیر شگردهای تبلیغی دستگاه حکومتی از خاندان رسالت تا آنجا فاصله گرفته بودند که به ایشان توهین کرده و ناسزا می‌گفتند و در مقابل گروه دیگری از مردم به انگیزه موضع‌گیری علیه حکومت و یا انگیزه های دیگر در تعظیم جایگاه اهل بیت علیهم السلام تا بدن جا افراط می کردند که امامان معصوم و نبیرگان پیامبر ناگزیر با آنان به مواجهه و مبارزه می پرداختند. امام باقر علیه السلام نیز از این امر مستثنا نبود. ایشان با اتخاذ موضعی صریح و شفاف به رویارویی با اندیشه های منحرف پرداخت. روزی امام باقر در میان جمعی از شیعیان خود رو به آنها کرد و فرمود: ای جماعت شیعه، میان رو باشید تا تندروان از تندروی خیش پشیمان شوند و به شما اقتدا کنند و جویندگان راه حقیقت به شما ملحق کردند. در این لحظه مردی از میان جمعیت برخاست و پرسید: تندروان چه کسانی هستند؟ امام فرمود: آنان کسانی هستند که به ما اوصاف و عناوینی را نسبت می دهند که ما خودمان آن را برای خیش قائل نشده ایم. آنان از ما نیستند و ما هم از ایشان نیستیم. به خدا سوگند، ما از سوی خدا آزادی مطلق نداریم و بین ما و خدا خویشاوندی نیست و بر خداوند حجتی بر ترک تکلیف نخواهیم داشت. ما به پروردگار جز به وسیله اطاعت و بندگی او تقرب نمی جوییم. هر یک از شما مطیع خداوند باشید، ولایت و محبت ما برای او سودمند است و کسی که اهل معصیت باشد ولایت ما سودی به حالش ندارد. پس بر حذر باشید از فریفتن خیش و فریب خوردن از غلو کنندگان. خب دوستان ارجمند، به پایان ویژه برنامه شکافنده علوم، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان و مناسبت سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام رسیدیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. در پایان یک بار دیگر و فرا رسیدن سال روز شهادت امام باقر علیه السلام رو خدمت همه شما دوستداران پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض می کنیم. تا دیگر بار، خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و برنامه ادبستان تقدیم شما ادب دوستانی عزیز خواهد شد.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، با برنامه دیگر از مجموعه ادبستان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. اما پیش از هر چیز یادآور می شویم که ادبستان روزهای پنج شنبه و شنبه هر هفته از طریق امواج صدای خراسان پخش می شود و در فضای مجازی با این نشانی قابل پیگیری است: parstoday.com/tajik. عزیزان، من علیرضا چاه‌افتانی، گوینده این برنامه، به اتفاق دیگر همکاران در خدمت شما فرهیختگان هستم. و اما در ادامه برنامه‌های گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن هشتم هجری قمری، سخن خواهیم گفت. کسی که تمامی عمر خود را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. هموست که آثار فراوان دینی و ادبی و عرفانی به میراث گذاشته است. میر سید علی همدانی در طول زندگی خود سه بار به کشمیر سفر کرد. همه منابع اتفاق نظر دارند که گروه زیادی از سادات، علما، هنرمندان و صنعتگران از ایران، عراق، کابل، قندهار و بخارا میر سید علی همدانی را در این سفرها همراهی می کرده اند و بسیاری از آنان در سرزمین کشمیر اقامت کرده اند و همکنون نیز اعقاب آنان در سرزمین کشمیر و سایر مناطق هندوستان زندگی می کنند. به اعتقاد بسیاری از مورخان، هنرمندان و صنعتگران همراه میر سید علی همدانی، هنرها و صنایع دستی مناطق خود را به کشمیر آوردند و با استفاده از تعلیمات میر سید علی در مورد ضرورت کار و تلاش و کسب روزی حلال، این هنرها و صنایع در سرزمین کشمیر ماندگار مانده و توسعه پیدا کرد. از این زمان بود که اقتصاد و اوضاع اجتماعی دره کشمیر توسعه قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. پس از مرگ میر سید علی همدانی، فرزندش سید محمد همدانی راه پدر را ادامه داد و در سفر به کشمیر تعداد دیگری از علما، زهاد و صاحبان حرفه‌ها و صنایع را همراه خود به کشمیر برد. اکثر قریب به اتفاق منابع تعداد همراهان میر سید علی همدانی به کشمیر را 700 نفر ذکر کرده اند. همچنین آنان معتقدند که همراهان وی هنر و صنایع دستی ایران را در کشمیر رایج کردند تا از این طریق به تحقق اندیشه میر سید علی همدانی مبنی بر ایجاد جامعه خودکفا و ایدئال از طریق کسب روزی حلال و انفاق در راه خدا جامعه عمل بپوشانند. منابع تأکید می کنند که صنعت شالبافی در حال انقراض بود که میر سید وارد کشمیر شد و با ورود وی به کشمیر و رواج اندیشه های او و حمایت بیدریق سلطان قطب الدین از برنامه‌های او، شالبافی مجدداً رونق و رواج یافت و به عنوان یکی از منابع تأمین نیازهای اقتصادی مردم کشمیر در زمره صادرات این منطقه قرار گرفت. پیگیران ادبستان، در این قسمت از برنامه توجهتان را جلب می‌کنیم به مصاحبه با یک پژوهشگر روزگار و آثار شاه همدان از کشور هند. بشنویم.
خانم دکتر صفوی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم سرکار خانم. سلام به شنوندگان محترم.
زنده باشید. ممنون از شما. من می‌خوام از شما خواهش کنم که راجع به فعالیت‌های علمیتون برای ما صحبت بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون. متشکرم. خواهش می‌کنم. البته خودتون فرمودید که من اتفاقاً یه خدمتگزار کوچیک زبان و ادبیات فارسی در کشور هندم، بنیان‌گذار مرکز تحقیقات فارسی در این بقدر هستم من.
بله.
و پروفسور زبان و ادبیات فارسی در گروه زبان و ادبیات فارسی و همینطور رئیس انجمن زبان و ادبیات فارسی.
درسته، بسیار عالی. صرف خانم دکتر، قطعا شما میدونید که اولین همایش شاعر و عارف میر سید علی همدانی هم به نام ایش در ایران و همدان برگزار میشه. حالا ما شنیدیم شما به خاطر اینکه درگیر یک همایش در هند هستید، جز مهمانان این همایش نیستید و متاسفانه به همدان تشریف نمیارید که ما در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. من خودم خیلی واقعا این تاسف میکنم که نمیتونم مثلا چون من خودم در یک همایش در هند برگزار میکنم که
بله.
واقعا در همون روز هست.
بله.
خیلی معذرت کردم از آقای دکتر نجفی و دوستان محترم دیگه.
خواهش میکنم.
البته سید علی همدانی که تشریف آوردن به هند حتما شما متوجه هستید و دوستان ایرانی متوجه هستند در کشمیر خیلی ایشون تشریف داشتند.
بله.
و کشمیر اصلا به دستشون مشرف به اسلام شده خانم دکتر.
بله بله. یه مقداری راجع به ایشون برامون توضیح میفرمایید سرکار خانم دکتر؟
بله.
خیلی
همین دمی تشریف آوردن به کشمیر. تا اون وقت کشمیر با اونطور یعنی مثلا مسلمان اونجا کم بودن. از زمان سیدی همدانی و تا امروز اگه شما تشریف میبرید به کشمیر همه و همه یعنی دوستان کشمیری اصلا اینقدر عقیده دارنده امیر سید علی همدانی شخصیت بسیار بسیار عالی و شخصیت فریضه کشمیر امیر سید علی همدانی هستند.
بله.
و یعنی مثلا این دوستان کشمیری روزهشون و مقبرهشون که میرند دعا میکنند و از ایشون مثلا توفیق میخواد
به عبارتی زیارتگاهه
خیلی توسل میجویند.
بله.
امیر سید علی همدانی که واقعا یکی از بنیانگذاران اسلام و بنیانگذاران ایران تصوف نه فقط در کشمیر بلکه در سرتاسر کشور هند هستند.
بله.
خدا را شکر.
بله بسیار عالی خیلی تشکر میکنم از شما.
من واقعا خیلی خیلی یعنی از بدشانسی خودم که نمیتونم با این همایش شرکت داشته باشم خانم دکتر. البته انشالله در آینده قریب من خودم میخوام یک همایش برای میر سید علی همدانی من خودم انشالله برگزار میکنم.
انشالله در هند
جبرانی
خواهش
میکنم.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر صفوی عزیز. خوشحال شدم که صدای شما رو شنیدم. خواهش میکنم
و معذرت میخوام که در تماس گرفتن یک کمی اشکال بود.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم از اینکه لطف فرمودید وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. زنده باشید. خدا نگهدارتون.
زنده باشید. سلامت باشید.
نوشتند که میر سید علی همدانی زندگی خود را از طریق کلاه بافی تأمین می کرد و با این عمل به همگان اعم از عموم مردم متصوفه و علما کار و کوشش و کسب روزی حلال را تعلیم می داد. صنعت کلاه بافی پس از درگذشت میر سید علی همدانی همچنان به عنوان یکی از صنایع دستی کشمیر استمرار یافت و تا کنون این حرفه یکی از راه‌های درآمد بخشی از مردم کشمیر است. میر سید علی همدانی با تعلیمات خود به مردم کشمیر آن سرزمین را به ایران صغیر تبدیل کرد. صنعت شال بافی در سرزمین کشمیر به دلیل خدمات میر سید علی همدانی به این صنعت هنوز هم به عنوان کار امیری خوانده می شود. نه تنها شال بافی و کلاه بافی توسط میر سید علی همدانی در کشمیر رایج شد، بلکه دیگر صنایع دستی محلی ایران نیز به وسیله وی در آن سرزمین گسترش یافت، به طوری که امروزه اکثر قریب به اتفاق محققان تاریخ کشمیر همانند پروفسور شمس الدین احمد، نشاط انصاری، فاروق بخاری، دکتر اقبال و محب الحسن پیدایش صنایع دستی در کشمیر را به میر سید علی همدانی نسبت می دهند. هانری کوربن، ایرانشناس فرانسوی، وی را عامل رواج و گسترش بسیاری از هنرها در کشمیر دانسته است. جدا که از انتقال علوم، فرهنگ و ارزش‌های نو از ایران به کشمیر، میر سید علی همدانی فضای متفاوتی را با توسعه هنرها و صنایع ایرانی در کشمیر به وجود آورده و حقیقتاً هنرها و صنایع کشمیر با ورود وی و همراهانش در آن سرزمین رونق گرفت و تا کنون شهرت و رونق اقتصادی این بخش بزرگ از هندوستان را تضمین کرده است. بافت پارچه‌های پشمی، ابریشمی و فرش‌های نفیس با رنگامیزی زیبا و متنوع و طرح‌های بدیع و همچنین رنگ‌کاری روی چوب و کاغذ و کنده‌کاری روی چوب از جمله این صنایع هستند. بله عزیزان، این هنرها و صنایع در طول قرون متوالی در کشمیر رایج شده و هنوز هم ادامه دارد. دقت در این صنایع و هنرها می تواند راهنمای محققان در یافتن چگونگی و علت روابط نزدیک میان ایران و سرزمین هندوستان و به ویژه کشمیر باشد. فرهنگ ایرانی همراه با این هنرها، حرفه‌ها و صنایع وارد سرزمین کشمیر شده است، به طوری که بسیاری از مشاغل موجود در کشمیر هنوز هم با نام‌های ایرانی رواج دارند، مانند کباب‌پزی، زرگری، کاغذسازی، نمدسازی، زریدوزی، کوزه‌گری و بسیار نام‌های دیگر. سلاطین کشمیر از توسعه این صنایع استقبال و حمایت کردند و در اقصا نقاط سرزمین خود آن را گسترش دادند. به عنوان مثال سلطان زین العابدین هنرمندانی را از سمرقند که در آن روزگار جزء قلمرو ایران بود در زمینه صحافی و کاغذسازی و قالی‌بافی و جلد سازی و قلمدان سازی و حکاکی به سرینگر دعوت کرد. وی همچنین تعدادی از کشمیریان را به ایران اعزام کرد تا این مشاغل را به خوبی فرا بگیرند و به مملکت خود بازگردند. به این وسیله هنرها و صنایع کشمیر با هنرها و صنایع ایرانی تلفیق شد و زمینه مناسب برای گسترش و نفوذ فرهنگ ایرانی اسلامی در شمال هند فراهم گردید. بسیاری از محققان معتقدند که به همین دلیل است که صنعت شال بافی کشمیر با عنوانهای پشمینه و توس در سراسر جهان شهرت یافته است. میر سید علی همدانی در دومین سفر خود به کشمیر برای تبلیغ اسلام سفری کوتاه به لداخ داشت. وی از آنجا نوعی پشم که از موهای کوتاه چسبیده به بدن نوعی بز در لداخ به دست می آید با خود آورد و از این پشم شال بافت. این امر تحول شگرفی در کیفیت و لطافت شال کشمیری ایجاد کرد. این نوع شال هنوز هم قیمتی ترین و با ارزش ترین انواع شال کشمیری است، زیرا بسیار نرم و گرم است و هرچه از عمر آن می گذرد زیباتر، شفافتر و ارزشمندتر می شود. این اقدام صنعت شال بافی کشمیر را وارد مرحله جدیدی نمود و در اقتصاد این سرزمین تا کنون نقش مثبت و مهمی را ایفا کرده است. بنابراین میر سید علی همدانی نه تنها برای مردم هند یک شخصیت روحانی است، بلکه هنرمند و صنعتگری است که توانست اقتصاد آن منطقه را متحول و شکوفا کند. به همین دلیل اکثر قریب به اتفاق محققان تاریخ کشمیر اذعان دارند که وقتی میر سید علی همدانی به کشمیر آمد، دوره ورشکستگی اقتصادی این سرزمین به پایان رسید و نتیجه آن انقلابی بود در فکر، فرهنگ و زندگی اقتصادی مردم کشمیر. فرهیختگان ارجمند، به پایان برنامه این ساعت ادبستان رسیدی. توفیق حضرت حق یارتان، تا درود و مجالی دیگر بدرود. خدا نگهدار عزیزان.
ساعت 6:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهور تاجیکستان از تلاش های ازبکستان برای تثبیت اوضاع در قرقلپاکستان. امضای 6 سند نوی همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان. انتقاد زلنسکی از فرماندهان ارتش اوکراین. با نخستین تمرین تیم ملی فوتبال بانوان ایران در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با اتفاق دیگر همکارانم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان در تماس تلفنی با همتای ازبک خود از اقدامات وی برای تثبیت اوضاع در جمهوری خودمختار قرقلپاکستان حمایت کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. سران دو کشور مسائل مهم در رابطه های تاجیکستان و ازبکستان در پرتو توافقات حاصل شده در جریان سفر رسمی امام علی رحمان به تاشکند در روزهای دوم و سوم ایونی امسال را مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان همچنین در خصوص مسائل امنیت منطقه‌ای و تعاملات دو کشور در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. ضمن گفتگوی تلفنی امام علی رحمان حمایت خود را از تلاش‌های رهبری ازبکستان برای تثبیت اوضاع در قرقلپاکستان اعلام کرد. پاکستان یکی از کشورهای شاخص دنیا در زمینه تولید گندم است، اما فراوانی گندم در این کشور باعث نشده که قیمت نان در این کشور ارزان باشد. گزارش خبرنگار ما از اسلام آباد.
پاکستان یکی از کشورهای شاخص دنیا در زمینه تولید گندم است، اما فراوانی گندم باعث نشده که قیمت نان در این کشور ارزان باشد.
ما در مصرف نان اسراف نمی کنیم، چون هم گران است و هم دین ما بر صرفه‌جویی تاکید دارد.
قیمت هر قرص نان در پاکستان از 15 روپیه معادل 2000 تومان شروع شده و تا 60 روپیه یعنی 9000 تومان فروخته می شود.
ما اینجا انواع نان را پخت می کنیم و سعی داریم با بالا بردن کیفیت نان از دوریز آن جلوگیری کنیم.
من همیشه به مقدار نیاز خودم نان می خرم، چون دولت برای آرد یارانه می دهد و نباید اسراف کرد.
این در حالی است که اکثر پاکستانی ها با هدف صرفه‌جویی و جلوگیری از دوریز نان، نان مصرفی خود را به صورت روزانه در منازل پخ می کنند.
ما هر روز در هر وعده غذایی به مقدار نیازمان در خانه نان پخت می کنیم و این باعث شده تا همیشه نان تازه سر سفره باشه و دوریز هم نداشته باشیم.
دولت هم برای حمایت از مردم سالانه به طور میانگین 15-30% یارانه آرد پرداخت می کند. پاکستانی ها معتقدند با نهادینه شدن فرهنگ صرفه‌جویی می توان ضمن کمک به دولت و کاهش فشارهای مالی زمینه عمران آبادانی کشور را نیز فراهم کرد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان از امضای 6 سند نوی همکاری بین این کشور و ازبکستان خبر داد. در چارچوب سفر یک هیئت بلندپایه ازبکستان به تاجیکستان بین دو کشور 6 سند نوی همکاری به امضا رسید. بر اساس این گزارش به ویژه مقامات دو کشور پروتکل های بین دولتی همکاری میان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و وزارت روابط کاری جمهوری ازبکستان و موافقت نامه 3 جانبه همکاری بین این وزارتخانه ها و گروه مدیریت پروژه بهبود مهارت و کسب و کار امضا شدند. همچنین دو طرف پروتکل را بین مؤسسه دولتی مرکز آموزش بزرگسالان تاجیکستان و مرکز اشکا مرحمت شهر تاشکند و یادداشت تفاهمی بین مرکز آموزش پیشرفته و بازآموزی نیروی کاری مهاجرت و سیستم کسب و کار وزارت کار مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و دوره آموزشی پیشرفته برای کارمندان ارگانهای وزارت کار و رابطه کاری ازبکستان امضا کردند. پروتکل های همکاری در زمینه آموزش حرفه‌ای ابتدایی میان مؤسسه های شهر پنجکین و شهر سمرقند ازبکستان و پروتکل همکاری بین ریاست وزارت کار و شغل اهالی شهر پنجکین و اداره کار شهر سمرقند در مورد همکاری بیشتری بین ساختارهای وزارتخانه های مربوطه دو کشور، از جمله دو سند دیگر امضا شده در چارچوب سفر هیئت ازبکستانی بعد دوشنبه است. طبق این گزارش در چارچوب این دیدارها تقویت دوستی و همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان، رابطه های بین وزارتخانه ها و اداره های مربوطه دو کشور، گسترش و تبادل تجربیات نهادهای دولتی به یک سند تبدیل شده است. وزارت بهداشت ترکیه اعلان کرد در هفته گذشته 57113 نفر با کووید 19 گرفتار شدند. به این ترتیب آمار گرفتاران هفتگی کرونا ویروس در ترکیه 5 برابر شد. گزارش خبرنگار ما از انقره.
آمار مبتلایان جدید کووید 19 در ترکیه 5 برابر. در یک هفته تعداد مبتلایان روزانه از 10000 به 57000 رسید. قوانین بازدارنده و محدودیت‌ها همه برداشته شده و بیشتر مردم نیز ماسک زدن، حتی در اماکن عمومی سربسته را کنار گذاشتن.
شما که نرمالش
به نظر نمیرسه شرایط کاملا عادی شده باشه. تازه میخواستیم نفسی بکشیم که میگن موج دیگری در راهه.
یانلش بیلگیلرینی
دکتر محمد جیهان عضو ستاد کرونا ترکیه همچنان بر دوام محدودیت ها تاکید دارد.
حسالت دار.
بیماری کرونا همچنان با سرعت در حال گسترش است. هرچند کشندگی سابق را ندارد. به نظرم واکسیناسیون، ماسک و رعایت فاصله اجتماعی به ویژه در اماکن عمومی همچنان الزامی است.
اما وزیر بهداشت معتقد است ویروس کرونای حاضر دیگر توان کشندگی سابق را ندارد.
شو اشمده
در این مرحله از قدرت ویروس کرونا کاسته شده و سویه های جهش یافته هم در حدی نیستند که زندگی مردم را به طور جدی تهدید کنند.
ترکیه در طول همه‌گیری جهانی از کشورهایی است که همواره در معرض انواع جهش‌یافته‌های کرونا و زیان‌های اجتماعی و اقتصادی‌اش بوده است. از ابتدای همه‌گیری تا کنون بیش از 150 میلیون شهروند ترکیه به کووید مبتلا شده و 100 هزار بیمار کرونایی جان باختند. آمار فوتی‌ها در این بازه زمانی هیچگاه صفر نشده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
واردات خودرو یا ماشین های سبکرو به تاجیکستان افزایش یافت. واردات خودرو به تاجیکستان از ابتدای این سال 30% نسبت به سال 2021 افزایش یافته است. در 5 ماه این سال 2022 ارزش خودرو های وارداتی به تاجیکستان حدود 15.5 میلیون دلار بود. طبق آمار خودرو های با ارزش بیش از 32 میلیارد سومانی در بازارهای داخلی فروخته شده است. همچنین حدود 3.2 میلیون دلار از صادرات خودرو درآمد حاصل شده که 1.6% نسبت به سال 2021 کاهش داشته است. در این حال تاجیکستان برای کاهش میزان آلودگی هوای آلوده برنامه تشویقی مانند دادن معافیت مالیاتی یا انداز برای وارد کنندگان خودروهای برقی در نظر گرفته است. بر اساس قانون یا با قانون تاجیکستان وارد کنندگان خودرو افتابوس و واگن‌های برقی به مدت 10 سال از پرداخت عوارض گمرکی معاف یا آزاد می‌شوند. وزیر نیروی ایران با هدف پیگیری تفاهم‌نامه مشترک و رایزنی در اجرای طرح‌های نو وارد فرودگاه باکو شد. گزارش خبرنگار ما از شهر باکو.
گسترش همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه انرژی، منابع آبی و برقی. مهرابیان وزیر نیروی کشورمان با هدف پیگیری تفاهم نامه های مشترک و رایزنی در اجرای طرح‌های جدید وارد فرودگاه باکو شد.
ما در حوزه های آب و برق همکاری های خوبی رو با جمهوری آذربایجان داریم. در برق به اصطلاح طرحی رو داریم برای سنکرون شدن شبکه جمهوری آذربایجان، روسیه و ایران که مراحل خودش رو داره طی میکنه. در این سفر انشالله به این موضوع خواهیم پرداخت. در موضوع آب هم ما طرح‌های مشترک و پروژه‌های مشترکی داریم، سد خدافرین و سد قیزغلسی که دو پروژه بزرگ مشترک ایران و آذربایجان هستند. در حال حاضر در پی این هستیم که بتوانیم با نصب نیروگاه‌های برق‌آبی بر روی این دو سد در واقع تولید مشترک برق را هم انشالله داشته باشیم.
اجرای طرح‌های مختلف در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، اتصال و مدیریت یکپارچه شبکه‌های سراسری برق سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه، استفاده بهینه از سدهای خدافرین و قزغلسی از مهمترین موضوعات مورد علاقه دو کشور همسایه در استفاده از منابع انرژی مشترک است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
ادامه نشر خبرها. وزیر امور خارجه قطر برای دیدار و مشورت با مقامات ایرانی روز چهارشنبه وارد تهران شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر گفت در دوحه بر موضوع تضمین مؤثر از سوی آمریکا در حوزه هر آن چیزی که نفع اقتصادی ایران در برجام را تحت تاثیر قرار دهد مذاکره کردیم. طرف آمریکایی نتوانست در این زمینه ایران را مطمئن کند. امیر عبداللهیان افزود توانستیم از زمان دیدار رئیسان دو کشور کارگروه‌هایی را فعال کنیم و برخی از هماهنگی‌های ضروری برای مشارکت طرفداران تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی در قطر لازم بود که انجام شود که به نتایج خوب و رضایت بخش رسیدیم. امیر عبداللهیان تاکید کرد در خصوص لزوم تقویت سازوکارهای منطقه‌ای و همکاری‌های درون منطقه‌ای گفتگوهای مثبتی داشتیم و قطر همواره در حوزه گفتگو و همکاری‌های هرچه بیشتر منطقه‌ای تلاش مثبتی ایفا کرده است و در زمینه تقویت گفتگوهای منطقه‌ای گام‌های مؤثر را برداشته است. وزیر امور خارجه قطر نیز در ادامه گفت مهم است که همه طرف‌ها و شریکان در کشورهای همسایه تلاش‌های سازنده داشته باشند و برای موفقیت‌های هسته‌ای و راه‌اندازی گفتگوهای منطقه‌ای از ایران برای اعتمادی که به قطر داشت تشکر می‌کنیم. وزیر امور خارجه قطر تأکید کرد گفتگوهایی که بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار می‌شود می‌تواند نتیجه‌های مثبتی داشته باشد و رابطه‌های شکوفا بین کشورهای منطقه می‌تواند به نفع همه ملت‌ها باشد. بهای سوخت یا سوزشواری در انگلیس که از چند ماه پیش به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده بود همچنان با رکورد شکنی های پی در پی رانندگان را دچار مشکل کرده است. در این باره گزارش بشنوید از لندن.
بهای سوخت در انگلیس که از چند ماه پیش به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده بود همچنان با رکورد شکنی های پی در پی داده رانندگان را درآورده است.
امسال قیمت سوخت خیلی گرون شده. به همین خاطر من ترجیح میدم از ماشین خیلی کم استفاده کنم. باید دو برابر قبل پول بدیم. اما نصف زمان قبل بنزین میتونیم بخریم.
بهای هر لیتر بنزین و گازوئیل در برخی مناطق دور از مرکز حتی از 2 پوند نیز فراتر رفته است. به گفته رانندگان رقمی شوک‌آور که به حرکت‌های اعتراضی منجر شده. حتی برخی از رسانه‌های انگلیس به ابعاد آن از جمله بیکار شدن افراد پرداختند.
من شغلم رو از دست دادم چون نمیتونستم هزینه سوخت ماشینی که باهاش کار میکردم و تأمین کنم.
در تازه ترین حرکت اعتراضی رانندگان خودروها با براه انداختن کاروانی با حرکت آهسته در چندین آزادراه و بزرگراه در این کشور صف ده‌ها کیلومتری از خودروها در برخی مسیرها ایجاد کردند. پلیس تاکنون چند نفر از معترضان را بازداشت کرده. دولت انگلیس گفته افزایش بهای جهانی نفت در پی جنگ اوکراین علت گرانی بی سابقه قیمت سوخت در این کشوره. اما معترضان میگویند دولت حدود 31 میلیون خودروی موجود در این کشور را مانند گاو شیرده میبیند که با انواع مالیات و از جمله مالیات فراوان بر قیمت سوخت تلاش میکند بخشی از درآمدهای خود را از این راه به دست آورد، در حالی که دست کم میتواند مانند دیگر کشورهای اروپایی مالیات بر ارزش افزوده سوخت را کاهش دهد.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور اوکراین پس از تصمیم خودسرانه فرماندهان نظامی این کشور در ایجاد محدودیت در جابجایی نظامیان از آنها انتقاد کرد. استاد کل نیروهای مسلح اوکراین سه‌شنبه شب اعلان کرد بر اساس محدودیت‌های نو سربازان، نیروهای ذخیره و دیگر افراد مشمول خدمت سربازی باید از مرکزهای جذب و حمایت اجتماعی برای خروج از حوزه خود مجوز یا اجازت نامه دریافت کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنان روز سه‌شنبه از تصمیم فرماندهان ارتش اوکراین انتقاد کرد و گفت که این تصمیم نباید بدون مشارکت با او گرفته میشد و این موضوع موجب اختلافات زیادی شده است. زلنسکی گفت ارزیابی های مختلفی از چنین تصمیمی وجود دارد و طوری که سوء تفاهم و حتی عصبانیت در جامعه به وجود آورده است. رئیس جمهور اوکراین با مردم قول داد که این موضوع را حل کند و از استاد کل ارتش خواست که در آینده بدون مشورت با وی چنین تصمیمی نگیرد. اختلاف میان رهبران اوکراین تا کنون آشکار نشده بود. این اختلافات در حال رخ داد که نیروهای اوکراینی مشغول دفاع در مقابل ارتش روسیه در مناطق شرقی این کشور هستند. 40 سال از رابطه شدن 4 دیپلمات ایرانی در بیروت گذشت. 40 سال پیش در چنین روزهای از سال 1361 هجری شمسی مصادف با ایول سال 1982 خودروی سفارت جمهوری اسلامی ایران با 4 دیپلمات ایرانی عازم بیروت بود که به دست گروه های مسلح وابسته به صهیونیست ها ربوده شد. در همین رابطه با هم گزارش خبرنگار بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت را میشنویم.
رژیم صهیونیستی در بحبوحه جنگ داخلی لبنان و در سال 1982 میلادی به این کشور حمله ور شد. صهیونیست ها نیمه جنوبی لبنان را کاملا اشغال کردند. در این شرایط 4 دیپلمات ایرانی برای بررسی اوضاع از طریق سوریه وارد لبنان شدند.
از اونجا که بیشتر مناطق لبنان به اشغال رژیم صهیونیستی در اومده بود و بیروت هم در محاصره قرار داشت، قرار شد آقای موسوی به عنوان کاردار سفارت به همراه وابسته نظامی، یکی از خبرنگارا و رانندهشون با نیروهای پلیس لبنان از راه طرابلس به بیروت بیان. متاسفانه اونها که به ایست و بازرسی منطقه برواره رسیدن، شبه نظامیای مسلح قوات لبنانی اونها رو متوقف و بازداشت کردند.
دو فرضیه اصلی پیرامون ماجرای بعد از دستگیری 4 دیپلمات ایرانی مطرح است. نخست روایت شبه نظامیان قوات لبنانی و رهبرشان سمیر جعجع در به شهادت رسیدن این دیپلمات ها.
خب از نظر منطقی و عقلانی این اصلا حرف درستی نیست، چرا که اینا دیپلمات بودن، مشخص بود که با اسکورت داشتن مسیر رو طی می‌کردن و بازداشت میشن برای اینکه یه هدفی از این بازداشت شدن داشتن، چرا باید در روز همون روز اول اینا به شهادت برسن؟
اما روایت دوم بر اساس شواهد و مدارک حاکی از آن است که 4 دیپلمات ایرانی پس از بازداشت به افسران صهیونیست تحویل و بعد به فلسطین اشغالی منتقل شدند.
اکثر شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اسرائیلی‌ها 4 دیپلمات ایرانی را تحویل گرفته و آنها به سرزمین‌های اشغالی منتقل شده‌اند.
آن روزها بخش‌های وسیعی از لبنان در اشغال رژیم صهیونیستی بود و بنابر قوانین بین‌المللی مسئول اتفاقاتی از این دست اشغالگران هستند.
با خانواده‌های دیپلمات‌های روبوده شده ایرانی دیدارهایی داشتم. خانواده‌های 4 دیپلمات ایرانی وضعیت سختی داشتند. هرچند اونها ایستاده و صبور هستن، اما اون 4 عزیز باید به آغوش خانواده، کشورشون و مردم خود بازگردند.
رژیم صهیونیستی به عنوان متهم اصلی پرونده روبوده شدن این دیپلمات ها تا کنون هیچ پاسخی به سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نداده است. وزارت امور خارجه و سفارت کشورمان در بیروت نیز همه ساله با ارسال نامه‌هایی به سازمان ملل و ادامه تلاش‌ها در لبنان پیگیر مشخص شدن وضعیت این دیپلمات‌ها هستند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم. در ادامه برنامه با چند خبر ورزش توجه فرمایید. ورزشکار نوجوان تاجیک نایب قهرمان مسابقات کشتی قهرمانی آسیا شد. علیرضا بهرام، ورزشکار تاجیک، در روز پایانی مسابقات کشتی رده سینی زیر 15 سال قهرمانی آسیا و نشان نقره دست یافت. بهرام در وزن 68 کیلوگرم کشتی آزاد در مقابل ورزشکاران از قرقیزستان و قزاقستان و هند پیروز شد. وی در ادامه مسابقه نهایی در برابر علی اکبر افشار، ورزشکار ایرانی، شکست خورد. مسابقات کشتی فرهنگی قهرمانی آسیا بین نوجوانان زیر 15 سال و جوانان 20 سال تا 10 ایول در بحرین ادامه دارد. نخستین تمرین تیم ملی بانوان ایران در تاجیکستان عصر امروز برگزار شد. تیم ملی فوتبال بانوان برای حضور در مسابقات آسیا مرکزی یا کافا عصر روز شنبه راه تاجیکستان شد و بامداد روز چهارشنبه به دوشنبه رسید. در مهمانخانه اطلس این شهر مستقر شد. ملی پوشان عصر چهارشنبه نخستین تمرین خود را برگزار کردند. نخستین بازی تیم ملی ایران در مسابقات کافا 8 ایول مقابل قرقیزستان برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال بانوان با 22 بازیکن زیر نظر مریم آزمون، سرمربی جدید خود، در مسابقات کافا شرکت کرده است و پیش از اعزام اردوی 8 روزه در مرکز ملی فوتبال ایران داشت. در خصوص اعزام تیم ملی ایران در مسابقات آسیا مرکزی کافا در دوشنبه تاجیکستان، همکارمون از خبرگزاری صدا و سیما گزارش را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
تیم ملی فوتبال بانوان با سرمربی جدیدش آماده مسابقات شده. مسابقات منطقه‌ای آسیای مرکزی یا همون کافا.
مسابقات آسیای مرکزی کشورهای همجوار اونجا حضور پیدا می‌کنن، مثل قرقیزستان، ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران ها، و فکر می‌کنم افغانستان هم تو این دوره اعلام آمادگی کردن.
بیشترشون بازی داشتیم، فقط تنها تیمی که باش
هیچ شناختی نداریم تیم ترکمنستانه، چون باش بازی نداشتیم تو جوانان یا نوجوانان. امیدوارم که با آنالیز خوب بتونیم نتیجه های خوبی بگیریم.
ملی پوشا فقط با 8 روز تمرین راهی مسابقات میشن.
تیم بسیار جوان و خوبی داریم. ما سعی کردیم که روی تاکتیک های دفاعی و ایستگاهی بچه ها بیشتر کار کنیم تا به یه هماهنگی نسبی برسیم. امیدوارم که بتونیم عملکرد خوبی تو این جام داشته باشیم.
دو پیروز باشه.
خب دوستان شنونده، در ادامه تفسیر سیاسی رو میشنوید. باز هم از همکارم آقای امیری میشنویم.
پس از چند روز ناآرامی و درگیری، سرانجام آرامش به جمهوری خودمختار قرقالپاکستان بازگشت و مقامات دولت تاشکند اوضاع داخلی ازبکستان را آرام و عادی اعلان کردند. در طول چند روز گذشته دولت‌های قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین به عنوان همسایگان ازبکستان از سیاست‌های دولت تاشکند حمایت کردند و از معترضان خواستند برای بازگشت آرامش به جمهوری خودمختار قرقالپاکستان با دولت همکاری کنند. در آخرین مورد از حمایت‌های کشور همسایه ازبکستان، دولت چین نیز مواقع رسمی خود را اعلان کرد. بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه چین، این کشور به عنوان همسایه دوست و شریک استراتژیکی ازبکستان از دولت تاشکند برای حفظ ثبات ملی حمایت میکند و معتقد است که این کشور تحت رهبری شوکت میرزیایف آرامش و وحدت را حفظ خواهد کرد. تردید نیست که حمایت های کشورهای همسایه ازبکستان در زمینه بازگشت آرامش به این کشور تاثیرگذار بوده، اما جدایی طلبی از مشکلات همه جمهوری های وابسته به اتحاد جماهیر شوروی است. در منطقه آسیای مرکزی شرایط مانند منطقه قفقاز جنوبی و اروپای شرقی و مرکزی است و کشورهای واقع در این مناطق از مشکلات ناشی از تجزیه طلبی مواجه هستند. به همین دلیل است که حمایت های کشورهای همسایه ازبکستان علاوه بر روابط دوستانه با دولت تاشکند از نگرانی های دولت های حامی نیز ناشی می شوند. در همین ارتباط دوران جومانیازو سخنگوی گارد ملی ازبکستان وضعیت منطقه قرقالپاکستان این کشور را عادی اعلان کرد و گفت تمام کارکنان فروشگاه ها، نانوایی ها، بانک ها، نهادهای دولتی و بیمارستان ها در منطقه قرقالپاکستان اثر کار خود بازگشتند و آب و سوخت و گاز طبق روال معمولی در اختیار مردم قرار گرفته و وضعیت به حالت عادی برگشته است. اعتراض مردم جمهوری قرقالپاکستان از روز جمعه گذشته آغاز شد و در جریان این اعتراض ها که با درگیری با پلیس ازبکستان منجر شد، 18 تن کشته و 243 نفر زخمی به بیمارستان منتقل شدند. جمهوری خودمختار قرقالپاکستان با مرکزیت شهر نوکوس در شمال غرب ازبکستان واقع شده است. مردم این جمهوری خودمختار در اعتراض به پیشنویس قانون اساسی ازبکستان تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند. در قانون اساسی ازبکستان جمهوری خودمختار قرقالپاکستان با عنوان قلمرو مستقل در درون حاکمیت ازبکستان است که می تواند با برگزاری همه‌پرسی استقلالیت خود را از دولت مرکزی ازبکستان اعلان کند. این جمهوری پرچم، نمادهای ملی، سرود، قانون اساسی و دولت مخصوص به خود را دارد.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. حمایت رئیس جمهور تاجیکستان از تلاش‌های ازبکستان برای تثبیت اوضاع در قرقالپاکستان. امضای 6 سند نوی همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان. انتقاد زلنسکی از فرماندهان ارتش اوکراین. و نخستین تمرین تیم ملی فوتبال بانوان ایران در تاجیکستان. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهبانتان.
بالی امواج با ما همراه باشید. از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندل خیر نشسته فریاد کنم آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و با همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند یار و نگهدارتان.
Don't mention.